بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد معنا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در این ایام که موضوع بحثمون محبت خدا بود، در حدی که خدای متعال توفیق داد، توضیحاتی با استفاده از آیات روایات عرض کردیم و اواخر بحث به اینجا رسید که محبت خدا مراتبی داریم. بعضی از مراتبش قابل فهم برای ما نیست، یعنی برای مثل بنده. بعضی از مراتبش هم لازمه ایمان است. کسی که ایمان داشته باشه اولین مراتب محبت به خدا را خواهد داشت. بین این دو قطب مراتب بیشماری است. در بعضی روایات سه دسته شده، گاهی بیشتر کمتر، و همچنین محبت اولیاء خدا هم مراتبی داریم. در جلسه قبل بعضی روایت هایی که مربوط به مراتب محبت اهل بیت بود تلاوت کردیم و در حد ظرفیتمون استفاده بردیم. در بین بحث ها اشاره شد که عالی ترین محبت خدا برای اولیای پیدا میشه که تنها یک محبوب اصیل دارند، فقط او را اصالتا لایق محبت می‌دانند. و بعدش هر کس به او نزدیک‌تر باشه، یک شعاعی از محبت او به آنها میتابه. از انبیاء و ائمه معصومین و اولیای خدا و مؤمنین الافضل و فالافضل. این فرضیست. البته قرائنی داره در آن روایات که چنین کسانی هستند. شاید بعضی اشخاص در این عالم دیده شدند، از زندگیشون، از حالاتشون اینا میشه حد زد که چنین موهبت های نصیبشون شده باشه. اما امثال بنده خیلی فاصله داریم تا چنین آرزویی تحققش بماند. اما دانستن این که چنین چیزهایی هست گاهی باعث میشه که مقداری همت آدم بالاتر بره، بلندتر بشه، عالیتر بشه. خیلی به چیزهای پست دل نبندیم، در صدد باشیم که محبت خودمون را نسبت به خدا و اولیای خدا افزایش بدیم. گفتن که با استفاده از فرمایشات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین سعی کردیم گاهی یک نکته هایی برای این مطلب و این جهت یادآوری کنیم که چیزایی هم هست خدا اینجور بنده هایی هم داره. شاید هم کسانی در مجلس ما هم باشند که لیاقتش را داشته باشند، منتظر یک پیامی هستند. بنده صحیح نیست همه را به خودم قیاس کنم بگن هیچ کدوم از ما لیاقت نداریم. رب حامل فقه الامن هو افقه همین. آیا ما یه ضبط صوتی هستیم، یه چیزی نقل میکنیم، اون کسی که باید بگیره حوالش به او شده، او دریافت خواهد کرد. به هر حال اجمالا از همه تعالیم قرآن و روایات و اینها برمیاد که در میان انسان ها افرادی هستند یک نگاه دیگری به زندگی و حیات و وجود دارند. عالم رو یه جوری دیگه میبینند، یه مقدار متفاوت با اونچه ما میبینیم. خواسته هاشون یه مقداری تفاوت داره با خواسته های ما. ما خیلی سر در نمیاریم اینا چی میگن، چی میخوان، اما هسته. هم در قرآن از چنین کسانی یاد شده، هم در روایات گاهی نمونه هاش ذکر شده. شاید در همین جلسات یک سال گذشته هم در ضمن بعضی روایات بود که مردم وقتی بعضی از اولیای خدا را میبینن خیال میکنن که قد خولت علیهم، خیال میکنن اینا قاطی کردن، عقلشون از بین رفته، رفتارشون، درکشون، سلیقه هاشون خیلی متفاوته با دیگر، خیال میکنن اینا دیوونه شدن، عقلشون کم شد. تو روایات هست خوندیم هم بردیش. به طور کلی یه دستبندی قرآن میکنه که یک انسانها را به دو دسته تقسیم میکنه. خب یه تقسیم خیلی وسیعی است، هر کدوم از این دو قسم طیف هایی را شامل میشه. این تقسیم زیاد ذکر شده، شاید روشن‌ترش تو این آیات است که می‌فهمد کلن نمد ها بلا من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا فمن اراد الآخرة وسعى لها سعیها ما هو مؤمن فأولئک کان سعیهم مشکورا. بعضی مردم هستن این خوشی های گذرا را دوست می داره. من کان یرید العاجله، یکی از القابی که قرآن برای زندگی دنیا گذاشته عاجله هست، یعنی گذرا، زود داره می گذره. بعضی مردم هستن همین را دوست داره، همین زندگی زودگذری که لذایجش بسیار محدوده، یه چشم به هم زدن رفت. یه ده اینجورن، یه را میفهمد یرید العاجله، اینا زندگی شتابان را، زودگذر را دوست میدارن. یه ده دیگه هستن و من اراد الاخرت و سعالها سعیها، یه دیگه هستن آخرت را دوست دارن و چه در توان دارن به کار میگیرن، تلاش میگیرن براش، صرف همین دوست داشتن نیست، بگن دوست دارن. و سعاله ها سعی ها و یک پیشفرزی هم داریم که و هو مؤمنون، هم ایمان دارن، هم آخرت را دوست دارن، هم سعی کامل میکنن. این سه تا شرط درشون هست. اینا رو میفرماید که اولای که کان سعیهم مشکورا. یه تعبیر بسیار بلندی درباره اینا میگه، خدا از اینا تشکر، خدا از اینا قدردانی میکنه. سعیهم مشکورا، تلاش اینها مورد ستایش خداست، قدردانی خداست، شکرگزاری خدا. حالا خدا چگونه شکر میکنه، شکرگزاری میکنه از بندگانش؟ خود این یک بابی از معرفت رو میتره. و اما خیلی مقام نقطه مقابل اون کسانی است که عشقشون فقط در زندگی دنیای زودگذره. اینا رو میفرماید که من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، یه مقداری از سایی که دوست دارن بهشون میدیم. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، سرشکسته و نکوهش شده و خار وارد جهنم میشه. این یه قطبه، یه قطبه اولائی که کان سعیهم مشکورا. یه تقسیم بندی از قرآن داره، قله ها رو نشون میده، دو قطب طرف رو، بینش خب مراتب زیادی هست، یه خود به این نزدیک ترن از جانب اون نزدیک. خب این که من اراد الاخره، خب همه ما میگیم ما آخرت رو دوست داریم دیگه، کیه که طالب بهشت نباشه؟ پس ما حتما جز اونا این که آخرت رو دوست داریم، جز دست دومی انشالله که همه ما نمیدور باشه. اما این هم مراتبی داری، اینایی که آخرت رو دوست دارن دو سعی مناسبی هم انجام میدن دو خدا هم ازشون تشکر میکنه، تازه اینا مراتبی ده. تو جلساتی که دو جلسه قبل یه روایت خوندیم که بهش 3 درجه داریم. درباره بعضی از اینا هست که اعتب المجهود من انفسهم، اوصاف زیادی براشون ذکر شده. میگن بعضی از اینا هستن که هر چه در توان دارن برای عبادت خدا به کار میگیرن، دیگه بیشتر از این ازشون بر نمیان. اعطوا المجهود من انفسهم. بعد میفرما اینا در بهشت هم که میرند، اینا دنبال گوشت مرغ و نمیدونم میوه های بهشتی و اینا نیستن. نه اینجا عبادت که میکنند از ترس جهنمی، و نه اونجا دلبستگی به نعمت های بهشتی دارن. اعتب المجهود من انفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنت. هر چه توان دارن برای عبادت خدا صرف میکنن، اما نه از ترس آتش و نه از شوق به بهشت. پس چی؟ بل ینظرون فی ملکوت السماوات والارض فیعلمون ان الله اهل للعباده. حقیقتش اینه که من معنای دقیق این جمله رو نمیفهمم، حالا اون چه به ذهنم میرسه برای تقریب به ذهن عرض میکنم. میگه اینا در ملکوت آسمان و زمین نگاه میکنن. ملکوت آسمان و زمین یعنی چه و چجوری نگاه میکنن در اینا من نمیدونم. در قرآن داریم که ما ملکوت آسمان و زمین رو به حضرت ابراهیم نشان دادیم. مقامیست، نگاهیست، ینظرون یه نظری است که امثال حضرت ابراهیم اون را بهش نائل میشن، ملکوت آسمان و زمین را میبینن. در بعضی روایات هستن که اگر مؤمنین چنین و چنان کنن، در اینجا هم اونها هم ملکوت آسمان و زمین را میبینن. در حال میفرماد ینظرون فی ملکوت السماوات و الارض فیعلمون ان الله اهل للعباده. اونا ملکوت آسمان و زمین رو که میبینند، میبینند خدا عبادت کردنی است، باید عبادتش چیزی جز او پرستیدنی نیست و برای اونها چیزی بالاتر از پرستش خدا نیست. نه ترس از جهنمی در کار است، نه طمعی در بهشت. لا من خوف نار ولا من شوق جنت ولی ینظرون فی ملکوت السماوات والارض فیعلمون ان الله اهل للعباده. خدا انشاءالله یک پرتوی از این معرفت را به دلهای نالایق بنده مرحمت کنه، انشاءالله دلهای همه شما لایق بشه. یه همچون معرفتی که پیدا می کنن می فهمن ان الله اهل للعباده، یه لوازمی داره، یه کارهایی انجام میدن و خدا یک هدیهی بهشون میده، یه جایزه خدایی به اونها میده. اون جایزهی که میده خودش همونه که ما میگیم حقیقتش نمیفهمیم، اون محبت خاص خودش را در دلهای اونها قرار میده. اون محبت وقتی در دلهای اونها قرار میگه آثاری داره. شاید حالا به حسب فهم ما همین مفهوم مبهمی که از این داریم که اونها میفهمن تنها خدا دوست داشتنی است، تنها خدا پرستیدنی است، اصلا دیگه دلشون توجه به چیزی دیگه پیدا نمی کنه، دل بستگی به هیچی پیدا نمی کنه مگر اون چرا او دوست داره. این هم به خاطر اینکه او دوست داره. فرضش بد نیست، شیرینه این حرفا، اما تو روایات داره که اینا هسته، چنین کسانی وجود داره. متاسفانه ما نه گرفتاری زندگیمون اجازه میده درباره این مسائل فکر کنیم، نه اشتغالات درس و بحثمونم موقع مسائل آموختنی، تکالیف واجب برای تحصیل و تدریس و اینا داریم که فرصت نمیشه روایات بخونیم فکر کنیم در اطرافش، دیگه چه رسه به این که بخوایم راه عمل کنیم. ولی به هر حال دانستنش بد نیست، حالا در عمر آدم یه مرتبه هم باشه به گوشش بخوره اینا عیبی نداره. شاید کسانی هم منتظر شنیدن یه همچه روایاتی باشند و سهم خودشون رو بگیرن. هنی الله هم ما هم انشاءالله از صدقه سر اونها آمرزیده بشه. به هر حال یه روایتیست مفصل هست در ارشاد قلوب دیلمی ذکر شده، روایات معراج پیغمبر اکرم هست که وقتی مشرف شدن به اون مقام معراج خاصی که ایشون بهش رسیدن، بین ایشون و خدا یک گفتگوی خصوصی بود، خدا میگفت و ایشون میشنیدن، یا ایشون میپرسیدن خدا جواب. حتی جبرئیل هم اونجا نبود. خود پیغمبر اکرم بعد نقل فرمودن که در شب معراج خدا به من چی فرمود، من چی گفتم، یا من چی سوال کردم، خدا چی جواب. یه روایت مفصلیش تیکه‌هایی از فرازهای سر کدومش با یا احمد شروع میشه. گاهی من یه تیکه هایی ازش را خدا توفیق داده، گاهی یه جمله ازش نقل کردم، بعضی سایی هم که امشب هم نقل کردم مال همین روایت بود که اعتبال مجهود من انفسهم لا من خوف نار ولا من شوق جنه، اون از همین روایت. روایت مفصل است. اگه یه وقت خدای متعال توفیق داد و به هر کسی توفیق بده، از ما که دیگه گذشته نمیدن چقدر مهلت داشته باشه. خوبه این روایت مورد بحث قرار میگیره. یک دریایی از معارفی، چیزهایی که عرفای بزرگ، کسایی که خیلی ادعای مقاماتی بلندی داشتند، اون چی گفتند و بحث کردن اینا و در مقابل اینا مقایسه میشه، خیلی نازل تر از چیزهاییست که در این روایت شقایتر هم باید همین روش گفتگوی بین خدا با عزیزترین بندگانش بیواسطه. خیلی باید مطالب بکر و بلندی باشه. یک قسمت هایش شاید اغلبش هم مربوط به اینه که نتیجتا راه محبت خدا رو نشون میده، راه معرفت و محبت خدا. به عبارت دیگه یه دور سیر و سلوک کامل هست با شیوه های تربیتی خاصی، هم معرفی میکنه و هم انگیزه ایجاد میکنه برای حرکت. در این گویا غیر از امشب دو جلسه دیگه ما خدمت آقایون اگر حیاتی باشه و توفیقی میرسیم، یه قسمت های از اینا را باز به اجمال بخونم، چون تفصیلش خیلی وقت میبره و من الان آمادگیش ندارم. حالا یه قسمت برای تبرک و تأمل میخونن تا ببینیم خدا چه مقدر فرموده. یا احمد، این فراز از روایت ابتدا خدا از بن از رسول اکرم سوال میکنه که خبر داری اینا میدونی یا نه؟ شو میفهمه نه از نمیدونم، بفرمایید تا یاد بگیر. نتیجهش این مقدمه از این سوال رو خدا طرح میکنه، نتیجهش به این میشه که اگر اینایی که گفتم عمل بشه، اون وقت من محبت خودم را در دل چنین کسی قرار خواهد. مقدمه است برای بیان این. ضمناً نحوه بیان طوری است که ایجاد انگیزه هم میکنه. خب ما همون دوست داریم محبت خود، دلمون میخواد خیلی محبت مرتبه عالی داشته باشیم، ما همچون انگیزه برامون پیدا نمیشیم. برای کارهای زندگی روزمره حیوانیمون خیلی انگیزه بیشتر داریم. گاهی میشنویم بعدمون نمیاد الان ما یه محبتی به خدا داشتیم خوب بود، اما الان یه تلاشی بکنیم، تصمیمی بگیریم، یه قدمی برداریم، یه برنامه، چه انگیزه ای نداریم. این بیان طوریست که یعنی از لحاظ تربیتی خودش خیلی آموزنده است که چجوری باید کسی رو تربیت کرد. اول با این سوال شروع میشه که پیغمبر عزیزم، به زبان ما، به زبان بنده، میدونی چه زندگی گواراتر و با دوام تره؟ خب چرا این سوال مطرح میشه؟ این نکته تربیتیش همینه که هر موجود زنده ای فطرتاً زندگی خودش رو دوست میداره، دلش میخواد این زندگی ادامه پیدا کنه و خوش بگذرونه. شما تصور میکنید یه موجود زنده ای باشی، یک ادرا شعوری داشته باشی، نخواد زنده بمونه و نخواد زندگیشو خوش بگذرونه، میشه این چیزی؟ گاهی آدم بعضی این حشرات رو مثلا میخواد دفعشون بکنه اینا، یا مثلا میخواد بکشدشون اینا، میبینه تا ممکن هست هی دست و پا میزنن بلکه نجات پیدا کنن نمیرن. یعنی موجود زنده اولین خواستش اینه که همین زندگیش دوام داشته باشه و در طول زندگی خوش بگذرونه، هم زندگیش گوارا باشه هم دوام داشته باشه. این یه اصل مهمی است، در متن قرآن هم از این اصل استفاده شده. میدونید کجا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. این شما زندگی دنیا رو ترجیح میدید، اما نه اینه که شما دنبال خیرتون هستید میخواید خوش بگذرانی، نه این است که دنبال حیات باقی هستید بقا داشته باشید، والآخرت خیر و ابقا. اونی که شما دنیا میطلبید دنیا نیست، اون آخرت است که خوشیهاش بیشتر است و دوامش بیشتر، هم خیر است از لحاظ کیفیت، هم دوامش بیشتره از لحاظ کمیت زمانی اصطلاح. چرا این تعبیر را به کار میبره؟ برای اینکه فطرت انسان اینه، دنبال همین میگرده، او میخواد هم زندگیش ادامه داشته باشه و هم خوش بگذرونه. دنیا که زندگیش ادامه دوام نداره، حالا خیلی عام کنیم مثلا ما 100 سال، 100 سال در مقابل بی نهایت پیر میدیم، یه چشم هم زدن هم حساب نمیشه. پس اونی که میخوام بقا داشته باشه که نداره، میخوام خوش بگذرونیم، هر چه تلاش کنیم که یک کاری بکنیم برامون خوش بگذره، صدها سختی رو باید مقدمتا تحمل کنیم تا اون خوشی نیم ساعت یه ساعت کمتر بیشتر برامون فراهم بشه. یه غذا خوردنش رو ببینید، یه ازدواج رو ببینید، یه خانه ساختن رو ببینید، چقدر آدم باید زحمت بکشه، پول تهیه کنه، مقدمات اینو ببین اونو ببین، کارهای اداری تا یه سقف چهار دیواری بسازه، یه سقفی بزنی. آدم میخواه ازدواج کنه، خب حالا کم اتفاق میفته که بی درد سر زود فراهم میشه و اینا، مدت ها بگرد بیا برو چک و چونه، کم زیاد میدن نمیدن، شرطی نست حالا تا آخرش هم چی بشه، اونی که آدم میخواد باشه یا نه. دنیا اینه دیگه، این غذا خوردن که از مقدمات شکاره هم بکنید تا اون کسی که گندمش هم میکاره و برنجش، تا اون کسی که گوسفندش رو تربیت میکنه، تا اون قصابی که گوشش رو تهیه میکنه، تا طباخی که میپزه آماده میکنه برای شما میذاره تو سفره، همه اینا مقدمه است که شما پولش رو تهیه کنید بدید، از اونجایی که میذاره تو دهن تا قورتش میدید لذتش رو میچشید، جلوترش نه لذتی هست بعدش هم خستگی. و دنیا اینه دیگه، فطرت ما میخواد دائما خوش بگذرونه با آدم، یه زندگی گوارا باشه، توش سختی نباشه، زحمت نباشه، دوام باشه. حالا خدا به پیغمبر میگه میدونی چه زندگی هست که هم خوشتری هم دوامش بیشتری. خب گفتن این خودش انگیزه رو ایجاد میکنه، من آدم چیه دنبالش، چون فطرت طالب همینه دیگه. هل تدری ای عیش احنع و ای حیات ابقا. میدونید چه زندگانی کردنی گواراتر است، چه عیشی گواراتر است و چه حیاتی پایدارتر. قال الله بالله، خب ادب هم همین اقتضا میکنه، در مقابل خدا هیچ که هیچی نمیدونه، پیغمبر هم خود هیچ نه نمیدونه. قال اما العیش الهنی ف فهو الذي لا یفتر صاحبه عن ذکری. اینا وقتی دنبالش شما ملاحظه بفرمایید، حالا اگه فرصتی شده دنبالش رو در جلسات بعد از بکنه، خودش داره یاد می‌ده که برای این که چنین زندگی که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ دوام برترین باشد، از اینجا باید شروع کنی. راه اینه، باید یک کاری بکنی، این برنامه رو بدونی، باید این مرحله رو بگذرونی که از یاد من سست نشی. این واقع راهش هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری، کسی که از یاد من خسته نمیشه. میگه آدم از یاد محبوبش خسته میشه، یاد محبوبم خستگی نداره. ولا ینسا نعمتی، در همینجا من نعمتهایی بهش دادم، اما اولا اصلا توجه نداره که اینا نعمت هست، ثانیا توجه نداره که من بهش دادم. اتفاق پیش آمده و هوایی هست، نوری هست، پدری مادری بودن، ما پیدا شدیم، خدا چکاره هست؟ غرق نعمتهای منه، ولی یادش نیست که اصلا این نعمت ها وجود داره و یادش نیست که من این نعمت ها رو بشتردیم. اگه اون زندگی برتر را میخوای، راهش اینه که توجه داشته باشی نعمت های من را فراموش نکن. ولا یجهل حقی، وقتی من این نعمت ها را دارم یه حقی بر تو دارم، اون حق ما را فراموش نکن. یطلب رضای فی لیله و نهاره، شبانه روز تا خواستش دنبال این باشه که چیکار کنه که خدا ازش راضی باشه. و اما الحیات الباقیه، این برای اینکه گواراتر باشه، راه این است که زندگی گواراتر باشه. البته هر جمله جملهش احتیاج به بحث و توضیح و اینا داره در حدی که فهم ما ها برسه. حالا من میخوام یه مروری بکنم روی این فراز. و اما الحیات الباقیه فهی التی یعمل لنفسه حتی تهون علیه دنیا و تصدق رفی عینه، برای اینکه به حیات باقیه برسی باید حیات دنیا برات کوچک و بی‌ارزش بشه، اون چنان رفتار بکنی، برنامه‌ای داشته باشی که نتیجه‌اش این باشه که دنیا تو چشم تو کوچک بشه. تو نهج البلاغه داری که کان فی ما مدا، کان لی اخ فی ما مدا، یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. دوستی داشتم که اون چه او را پیش من بزرگ میکرد این بود که دنیا در چشم او کوچیکی بود، این باعث میشد که او در چشم من بزرگ باشد. کسی در چشم علی بزرگه که دنیا در چشم او کوچیک باشد. اینجا خدا میفرماد اگه میخوای حیات باقیه بهش برسی، بعد یه جوری رفتار بکنی که دنیا در چشمت کوچیک بشه، همه این دنیا، بعد عظیمترش رو ببینی تا این کوچیک بشه. ولی ما یه خونه 100 متری داشته باشیم برامون بزرگه، اگه 1000 متر باشه که اوه کره زمین به چه کارش داریم، این همه بیابون ها و دریا ها، تا برسه به منظومه شمسی تا کهکشان ها، همه اینا هم در چشم بود. که اینا پوچیک میشه وقتی یک عظمتی را ببیند که اینا در مقابلش رنگ میبازه. و یعصر هوای علا هوا، خواست من را بر خواست خودش مقدم می داری. و یبتقی مرضاتی و یعظمنی حق عظمتی و یذکر علمی بهی و یراقبنی باللیل و النهار. دائما به یاد من باشی، مراقب باشی، مراقب باشی که من حاضرم، به کار او آگاه هستم، اشراف دارم بر همه زندگی او، حالات او، افکار او و رفتار او. از اینجا باید شروع کنم. مسیر اینه. حالا اگه خدای متعال توفیق داد بقیهش هم در دو جلسه بعدی تلاوت کردیم، یه مقداری آشنا میشیم که بینش انبیا، اولیای خدا مثلا نسبت به هستی چی بوده، چگونه نگاه میکردن به این عالم، به این انسانها، به این کشمکشها، به این لذتها، به این چیزایی که در چشم ما خیلی مهمه، خیلی ارزشمنده، هستیمون رو فداش میکنیم، عمرمون رو ضربش میکنیم. من یه لحظه خیلی راحت ازش میذاشت چجوری بودن این کار، که بفهمیم که نظر اونا نسبت به هستی چی بوده، چگونه میدیدن عالم را، دنبال چی بودن، خواسته هاشون چگونه بوده، یه خود کمک میکنم به این که ما خیلی فریب این دنیا را نخوریم، که سراسر قرآن هی میگه ولا تغرنکم الحیات الدنیا. اگر حسابش بکنیم ریشه همه فسادها همینه، فسادهای فردی گرفته، خانوادگی گرفته، محیط کوچیک گرفته، حوزه ها گرفته، دولت گرفته، جهان گرفته. هر جا شما حسابش بکنیم من اینه که کسانی دنبال این لذت های همین حیوانی دنیوی هستن. اگه از این فراتر برن، یه افق بالاتری رو ببینن، اینا در چشمشون کوچیک میشه، یعنی که قابل دعوا نیست. اسباب بازی هاییست که بچه ها من بازی میکنن، بچه خود شما هم آشتی میکنن، میرن میدازن دور. قرآن به کل دنیا اینجوری نگاه میکنه، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. کل زندگی دنیا ابزار فریب است، گول زنک است، حقیقت چیز دیگری است. ما بی خود به اینا دل میبندیم، ما اینکه عقل ما نمیرسیم. خدا رحمت شکر من رو شما روزایی از دی رو منبر تکیه کلامش بود، گفت جونم عقل تا عوض کن. ما باید عقلمون رو عوض کنیم، بینشمون رو باید عوض کنیم. قرآن و انبیا و زندگی ائمه اطهار روحش مطابق ما مدارا کردن آروم آروم، بلکه یک قدم ما رو بیارن جلو. اصل مسئله اینه، عقلمون رو باید عوض کنیم، نگاهمون رو به هستی باید عوض کنیم، بفهمیم خواستنی کس دیگری است، چیز دیگری است. به اینا که در این دنیا زرق و برخواست زند و سرخا، اینا ما را فریب نده، گل نزنه. و تا اینا هست اون محبت کذایی پیدا نمیشه. فعل جمله چرا؟ این که آدم میدونه خدا سید نعمت ها را داده، اگر نو باور کنه در همون حدی که باور کنه، یه محبت هم به خدا پیدا میکنه. و بالاخره والذین آمنوا اشد حبا لله، بعد خدا رو بیشتر از چیزا دیگه دوست داره. اما منحصرا فقط خدا این کار آسونی نیست. اون یک کسی میخواد که دلش رو از همه چیز دیگه پاک کرده باشه. راهش ایناست. خدا در شب معراج به پیغمبرش یاد میده. البته این بیانات در حقیقت این جریانی بود که اونجا واقع شد تا پیغمبر بیاد برای ما نقل بکنه. ولی ما میدونیم که اون کسی که به اون مقام رسید، به اون مقامی که جبرئیل را جا گذاشت و پیش رفت، او نیازی به این موعظه ها نداشت. اما اینو به اصطلاح به یک تعبیر معقول فرض بکنم، علم حضوری که تبدیل به علم حصولی میشه است. و خودش دیده بود، بیانش رو میخواست خدا برش بیان، تا اون بیان رو برای ما نقل بکنه. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به برکت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ایده ما را برای این ایده مبعث این قرار بده که بتونیم از این فرمایشات خود پیغمبر اکرم حد اکثر استفاده رو ببریم و در راهی که مرضی اونها هست قدمی برداریم. صلی الله علیه و آله.